بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. هفته قبلی یه ده تا از سیاست‌های کلی وهابی‌ها و سلفی‌گری رو عرض کردم. سیاست‌های خود شیعه در برابر اینها، اونا رو شاید مثلا هیچ جا گفتنش درست نباشه، ولی به هر حال اگر هر کسی تو تبلیغات یا توی مثلا کتاب، مقاله، تو نوشتنی ها یا درس ها، اگر کسی مثلا همین سبکی که الان متعارف تو حوزه این را رعایت بکنه، به هر حال طبق اون سیاست هایی که مثلا اونهایی که کارشون مقابله با وهابیت یا با رشد اهل تسننه عمل کرده، یعنی اینکه اون سیاست ها لازم نیست گفته بشه، ولی اگر همین روش متعارفی که وجود داره این را عمل بکنیم خیلی خوبه. و توی بحث تو بحث ها معمولاً از افراط و تفریط بپرهیزیم. بعضی کسانی که مثلا علنی توهین میکنن به عایشه یا مثلا به بعضی از خلفا، اینا تو این شرایط شاید بیشترین خدمت رو دارن به وهابی ها و سنی ها میکنن. وقتی که جوانهای سنی متمایل میشن به شیعه، همین که ببینن مثلا یک جا یک شیعه توهین کرده به عایشه یا به ابوبکر و عمر، اینا این رو خیلی پخش میکنن و با همین وسیله جلوی شیعه شدن جوانهای سنی رو میگیرند. همین مولوی عبدالحمید در یه سخنرانیش گفته بود که بیشترین خدمت را به سنی ها و به وهابی ها فلان آقا کرده، یا آقایی که مثلا همه میشناسید و مثلا علنی تو سخنرانیش یا فلان به عایشه توهین میکنه. گفته بود این بیشترین خدمت را به ما کرده، چون کار این باعث میشه که دیگه جوانهای سنی نیاد شیعه بشن. به هر حالا چند نکته دیگر در این باره عرض میکنم. نه خیر، نه این نیست، این خیلی باید مورد توجه باشه. آقای بروجردی رضوان الله علیه وقتی یه نماینده ای رو میفرسته به کردستان، میفرماید که من نمیخوام شما بری اونجا این سنی ها را شیعه کنی، اینو نمیخوام، میخوام بری اونجا کاری بکنی که اینها با انصاف بار بیاند. یعنی همین منصف شدن این سنی ها، این که مثلا جرایت نکنن، آدم نکشن، این هدف اصلی ما باید باشه. به هر حالا چند تا نکته دیگر باز درباره سیاست های اهل سنت، ولی اونهایی که هفته پیش میگفتم اونا در واقع محرمانه سنی ها بود و اونها استراتژیشون بود، اینهایی که حالا میگویم تاکتیک هاشونه. اولا وهابیت مخالف است با منطق و فلسفه و کلام. عرفان که دیگه خب جای خود داره، اصلا با عرفان که خب خیلی مخالفه. چندین کتاب در رد منطق نوشتند و توی این کتاب ها جالب اینه که میگویند که ما با منطق ارسطویی مخالفیم و دعوت میکنیم به منطق تجربی اسلام. حالا اینه یه مقدار توضیح بدم. مقصودشون از منطق تجربی اسلام که وهابی ها طرفدار این هستن همین تفکرات پوزیتیویستی هست. پوزیتیویست ها کسانی بودند که ابتدای قرن 19 در اروپا درست شدند، آخر قرن 19 هم از بین رفتند، یعنی یک قرن بیشتر عمر نکردند و خیلی هم جنایت کردند و اینقدر تأثیری که این پوزیتیویست ها تو دنیا گذاشتند شاید اصلا کمتر مکتب فکری اینقدر تو دنیا اثر گذاشته. کسانی که با هر گونه استدلال عقلی مخالف بودند، با دین مخالف، با اخلاق مخالف بودند، با معنویت مخالف بودند. حالا اینم تو پرانتز تو ذهنتون باشه، این الان تهران بعضی جاها یه چیزایی درست شده به عنوان خانه های سبز برای ترک اعتیاد. این ترک اعتیاد هایی که به اسم خانه سبز الان تو تهران هست، اینا دقیقا با همین روش پوزیتیویستی. من تصور میکنم که اگر کسی خدای نکرده تو خونشون معتاد داره، حتی اگر کسی معتاده به شیشه و کراک و این چیزای صنعتی هم کسی معتاد باشه، همونا باز بهتره، ولی این خانه های سبز نبرد، اون خطرش بیشتره. اینه که میرن خانه های سبز 40-50 روزه ترک اعتیاد پیدا میکنند، اما میشن دقیقا یک آدم پوزیتیویست که اون خطرش از این اعتیاد به مراتب بیشتره. این خیلی بدجوره. به هر حال این اولین پوزیتیویست ها همونایی بودن که اصحاب دایره المعارف یا حلقیه بیگن یا انجمن سلطنتی بریتانیا بهشون میگن. کسانی بودند که با هر نوع چیز غیر تجربی مخالف بودند، یعنی همش حس و محسوسات رو قبول دارن، هیچ دیگه هم قبول نداشتن. که یکی از آثارش کمونیسم بود، یعنی مارکسیستا و کمونیستا و ماویستا، اینا در واقع شعبه ای از پوزیتیویسم بودند. حتی میشه بگویید که مثلا کمونیست ها باز یه چیزایی را قبول داشتن، پوزیتیویست ها اونم قبول نداشتن. این تفکری که الان تو عربستان رایج شده به اسم وهابیت، این دقیقا همون تفکر پوزیتیویستیه. اگر بهشون بگوی خدا مجرد است، میگن پس یعنی وجود نداره، چون اونا تنها و تنها شیء مادی را قبول دارند، استدلال عقلی را هم مخالفند. گاهی تو کتاباشون دلیل عقلی میگویند، اما مرادشون از دلیل عقلی دلیل تجربیه، نه دلیل عقلی که صغرا و کبرای منطقی و استدلالی داشته باشه. در حال این حال یکی از ویژگی هاشون، یکی دیگر از ویژگی هاشون اینه که وهابی ها میگویند که ما با هر نوع تشکیک، تعبیل، تفسیر قرآن به خلاف ظاهر مخالفیم. این عبارت رو من از یکی از کتابشون، از کتاب المنهج السلفی دکتر مفلح قوسی، این عبارت از این کتاب نوشتم، میگه که فهیه مستقاتون من ذالک النبع الصافی. تفکر سلفی آب میخوره از این سرچشمه، بعیدن عن کدر الاهواء و شبهات، دور است از کدورت های این شبهه ها و هواهای نفسانی. الفلسفت و علم کلام، از فلسفه و علم کلام تفکر سلفی به دوره. فلا یتعرض لها به رد او تشکیک او تحریف او تعطیل و تعبیل او تلاعب فی تفسیرها به ما یوافق الهوا. تفکر سلفی اینجوری نیست که بخواد مثلا نصوص را تعبیل بکنه، شک بکنه، تحریف بکنه، بازی بکنه در تفسیر. فلا ترد نصوص به حجت تعبیل و تحریف، هیچ وقت هم نمیاد بگوید که این نص را به خاطر فلان دلیل دست ازش برمیدارن. یعنی مثلا اگر قرآن فرمود اصنع الفلک به اعیننا، اگر شما هزار تا دلیل بیاری که خدا چشم نداره، میگه این آیه ظاهرش اینه که خدا چشم داره، دست بر نمیداره از ظاهر یک دلیل به خاطر دلیل. بلا یصرف و ظاهر نسن ان ظاهره، ظاهر یک نس را از ظاهرش دست بر نمیدارند. بلا تزعم ان للنصوص باطنا لا يعلمه الا الخاصه من الناس، این حرف رو قبول ندارند که بگویید هر آیه یا روایتی یه باطن داره، باطن رو بعضیا میفهمند، اینو قبول نداره. این جمله رو که خب این حرف جدیدی نبود، به هر حال همه میدونیم که وهابی ها هیچ وقت با یک دلیل عقلی دست از ظاهر یک دلیل نقلی بر نمی دارد. یعنی اگر تو بخاری می گوید که خدا خندید دندونای نیش خدا پیدا شد، میگه خب خدا دندون داره، اونم دندون نیش هم داره. اما اگه بگوید دندون آسیاب داره یا نه، میگه اون معلوم نیست، چون تو بخاری دندون نیش رو گفته اما دندون آسیاب رو نگفته. این تفکر سلفیه، این روشنه. ولی اینو من خوندم برای اینکه متاسفانه الان تو حوزه خودمون همین تفکر سلفی داره رشد پیدا میکنه، تو حوزه اینکه الان یک افرادی هستن مجله چاپ میکنند یا سخنرانی یا مثلا همیه، هم مقامشون هم همینه که با فلسفه مخالفت بکنند، با عرفان، با کلام، اینا همه رو میگذارن کنار، ظاهر یک آیه یا ظاهر یه حدیث پیدا میکنن که ظاهرش اینه که فرشته بال داره، پس دیگه حتما باید بگوی فرشته بال داره، حتما عین کبوتره، حتما مادیه. این کسانی که این کارا رو میکنن در ظاهر خیلی علیه وهابی ها حرف میزنن، ولی وهابی هم همینو میخواستن بگن، یعنی روح حرفشو همون حرفای وهابی هاست، اینهایی که با عقل مخالفت میکنند و نقل را بر هر دلیل عقلی مقدم میشمرند و ظواهر آیات و روایات رو تو اعتقادات میپذیرند، اینا دقیقا همو وهابیت، یعنی همو تفکر سلفیگری، یعنی همین. یکی دیگر از بیشکی های وهابی ها اینه، این وهابی ها این چند موردی رو که حالا عرض میکنم، اینها خودشون احساس کردن که خیلی داره به ضررشون میشه، این که علمای ما، بزرگان ما همیشه سیاستشون این بود، بگذارید تو تاریخ بنویسند که پیروان ابوبکر و عمر این همه آدم کشتن، این همه جنایت کردن تو تاریخ، و پیروان امیرالمومنین علیه السلام آدم نکشتند. این برای ما خیلی خوبه، یعنی هرچی اینا انفجار ایجاد میکنن ما این کارا رو نکنیم. اینا الان به این نتیجه رسیدن که به ضررشون شده، این همه جنایت کردن دو آدم کشتن. الان تو این دو سه سال اخیر تو عربستان یه موجی شروع کردن به کتاب نوشتن درباره این که این انفجارات توی پاکستان مربوط به سلفی ها نیست، افراط و تفریط ها مال ما نیست. توی این چند موضوع حالا اینا رو میخوام بگویم. اول اینکه اینا فراوان کتاب می نویسند که بگویند تفکر سلفی تفکر تکفیری نیست. بعضی ها هم متاسفانه تو حوزه یا همین خودمون تو حوزه قم الان دارن اینجوری کتاب می نویسند که سلفی علا قسمین، سلفی تکفیری داریم و سلفی غیر تکفیری. مثلا سلفی اخوان المسلمین مصر، اینا سلفی هستند اما غیر تکفیری. سلفی های مثلا حجاز یا سلفی های مثلا پاکستان، اینا سلفی های تکفیری هستند. اتفاقا اونام همینا میخواند، یعنی اونا خودشونم دارن همین کار رو توی این دو سه سال اخیر میکنن، در حالی که اصلا سلفیگری مساویس با تکفیری بودن. اینا اینقدر کتاب نوشتند، خود همین وهابی هایی که حالا میگوین ما تکفیری نیستیم، تکفیری ها کس دیگر، همینه که میگن ما تکفیری نیستیم، فراوان کتاب نوشتند درباره ضوابط و تکفیر، و مقصودشون هم از ضوابط و تکفیر اینه ها، یهود و نصارا و زرتشتی را نمیگن کافر، اگرم بگوین گاهی توی کلام میگن و زود رد میشن. وقتی که میخوان بگوین کافر میگن اهل البدع، اهل الزلالات، اهل الانحرافات، و مرادشون شیعه و فرقه های شیعه و امثال ایناست. این حدیث هم توی بخاری خیلی زیاد نقل شد، چندین حدیث تو بخاری به این عبارت هست، من دعا رجلا بالکفر او قال یا عدو بالله ولیس کذالک الا حاد علیه. اگر کسی به کسی بگوید کافر، یا کسی به کسی بگوید ای دشمن خدا، اگر او کافر و دشمن خدا نباشد این به خودش برمیگرده. همین که تو فارسی میگن اگر به کسی فحش دادی فحش به خدا آدم برمیگرده. وهابی ها میگوین که الان تو این سیاست های جدیدشون هم میگن ما کسی رو حکم به کفر نمی کنیم. یه مرتبه به صورت معین کسی را میگویند کافر، یه مرتبه یه فرقه ای را به صورت کلی میگن کافر. وهابیا نسبت به غیر شیعه این تفکر را دارند، اما نسبت به شیعه بالخصوص، یعنی معیناً دونه دونه شیعه ها را کافر میدونند و میگویند این حدیث شامل وهابی ها نمیشه، به خاطر اینکه شیعه کافر هست، اگر کسی کافر هست به شیعه کافر که طوری نیست. ولذا چون الان اینا سیاست چون اینه که خودشون رو از تکفیر جدا بکنن، برای ما خوبه که مقابلش همینجوری هرچی کتاب می نویسیم مقاله می نویسیم هی بگوییم که اینا تکفیری هست، همه شون هم تکفیری هست. یا مثلا تو نوشته هامون تو سخنرانی هامون همیشه این رو تأکید بکنیم که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله اشاره کرد به نجد و فرمود که فتنه مال اینجاست. باز پیغمبر اشاره کرد به نجد، فرمود خوارج مال اینجاست، یعنی در واقع خوارج امروزی همین وهابی. دومین چیزی که باز اینا خیلی دارن ازش پرهیز میکنند عدم اعتدال و دچار افراط و تفریط شدن، دارن از این خودشونو تبرئه میکنند که ما اهل افراط و تفریط نیستیم و معتدلیم. استدلالو با کتابشون کار نداشته باشید، تو کتابشون همیشه اینجوری می نویسن، می گوین تفکر سلفی تفکر اعتدالیست، قرآن فرموده است که کذالک جعلناکم امتن وسطن للناس، میگن این امت وسط یعنی وهابی ها، این کتابشونه. ولی اگر که رفتارشون رو ببینیم افراط و تفریط تو کتابای اینا الا ماشاءالله زیاده. تفریطشون اینه که تو مسائل سیاسی هرگز حاضر نیستند با یهود، با نصارا، با کمونیستا مخالفت بکنند. این تفریطشونه. افراطشون هم اینه که همه مسلمان ها رو کافر میدونن غیر از خودشون. اگر یه وهابی چیزی را بگوید میگن اجماع المسلمینه، اگر که کل مسلمان ها غیر وهابی یه چیزی را بگوین میگن احدی از مسلمان ها نگفته. این هم افراطشون. نه این دقیقا بینه. یه وقت رادیو تلویزیون یه چیز میگه اون بحث سیاسیه. این که من گفتم بینه الان دقیقا مثل یهودی با صهیونیست. اگه تو رادیو تلویزیون باشه اونجا بگویید که بله یهودی ها یه اقلیت دینی هست و اونا تورنیست و اهل زمن، اما صهیونیستان که اسرائیل رو درست کردن، این تو رادیو تلویزیون این حرفا رو بزنیم. اما خودمون که میدونیم که یهودی با صهیونیست دو چیز نیست، یکیه. کدام یهودیست که صهیونیست نباشد؟ کدام یهودیه که دلش با اسرائیل نباشد؟ همه اینا اگه بتونن میرن اسرائیل. این که گاهی میشنوید یه یهودی هایی هستن دیوید یا توی آمریکا مخالف با جنگن یا نمیدن مخالف با اسرائیلن، اینو کار خود اسرائیله، اینو کار خود همین صهیونیست هاست. یه عده ای رو گفتن شما با ما مخالفت بکنید که اسرائیل هر جنایتی میخواد بکنه مردم پوششون رو به صهیونیست ها بدن، یهودیت مصون بمونه. این سیاست اوناست. ولی همونایی که به اسم دیویدیان هستند و ظاهران مخالف جنگن، همینان که دارن تقریبا زمان جنگ ایران و عراق یه موقع این شبهه مطرح شد که نکنه ایران میخواد بمب اتمی بزنه، بمب شیمیایی بزنه توی اسرائیل. همین دیویدیانی که مخالف جنگن و مخالف اسرائیلن 13 میلیون ماسک ضد شیمیایی به اسرائیل هدیه دادن. همینا 13 میلیون ماسک همینا هدیه دادن. یعنی اینا همون صهیونیستان، فقط در ظاهر میگن ما مخالفیم که مردم با یهودیت مخالفت نکنن. این سلفی هم همین جوره، یعنی وهابیت با سلفیت یکیه. فقط اگه که ما تفکیکش بکنیم و نتیجهش اینه که تفکر سلفی مسون میمونه و سالم میمونه و این به ضرر خودمونه. آره تو تبلیغ عمومی حالا غیر رادیو تلویزیون همیشه باید بگوییم که تفکر سلفی تفکر تکفیریه، سلفی افراط و تفریطیه. فرقی بین اخوان المسلمین، فرقی بین فرسن مثلا سید قطب با مثلا فوزان فوزان نیست. ابن عثیمین بن باز با اون یکیه، تفاوتی نمیکنه. گرچه خودشون با هم دعوا دارن دا، ولی خب تو این که شیعه رو کافر بدونه تو این دعوا ندارن. یکی دیگر از ویژگی هاشون دشمنی با مردم و عدم پذیرش عذر در انجام یک گناه. این یکی از کارهایی که الان وهابی‌ها دارن انجام میدن، خیلی هم از این میترسند. یعنی الان تو ذهن دنیا و مردم این رفته که این وهابی‌ها با همه دشمنند. اگر کسی یه اشتباهی کرد، یه اشتباه عذری رو نمیپذیرن، یه اون طرف باید کشتش. فرسونی حالا مثلا ممکنه یکی اینا میاد تو ایران، همین که یه چهار تا خانمی رو میبینه که موهاش بیرونه، دیگه میگه اینا همه کافرن، اینا همه بیدنه. اینجوری که کسی را در خطای خودش معذور نمیدارند. اینم یکی از مواردی که وهابیا الان دارن تبلیغ میکنن که نه، ما مردم رو معذور میداریم، ما اهل تسامحیم، ما اهل نمیدونم تساهلیم. از این حرفا الان دارن کتاب خیلی بنویسن. مقصود اینه که اینا نقطه ضعفشونه ها، و اینا رو ما باید بدونیم، روی این چیزا خیلی تاکید کنیم. یکی دیگر از نقطه ضعفشون عدم نهی از منکر در برابر حکام، در برابر پادشاه ها، در برابر حکومت ها نهی از منکر ندارند. اگر نهی از منکر دارند، فقط در برابر شیعه و آدم عادی کشتن. ولی مثلا یک پادشاه خودشون نمیدونم وزیر امر به معروف و نهی از منکر عربستان هست که چقدر مشروع کاری میکنه. توی هلند کسی که از همه بیشتر مشروب میخره و مصرف میکنه سفیر عربستانه، از خود اروپایی ها بیشتر. خیلی معروفه، عکسش هم همه جا هست. اینا در برابر حکومت نهی از منکر نمی کنند. یعنی مثلا حالا وزیر امر به معروف و نهی از منکر عربستان، اهل فسق و فجور و فلانه، این براشون مهم نیست. در برابر حکومت نهی از منکر ندارن، با اینکه بزرگترین گناه ها رو حکومت رو انجام میدن. یکی دیگر از سیاست هاشون ظاهرگراییه، که خب این دیگه روشنه. البته خودشون میگن ظاهرگرا نیستیم. یکی دیگر از سیاست هاشون تعامل با کفار، یکی دیگر ایجاد تفرقه بین مسلمان ها. و یکی هم ایجاد روحیه خشن. فرض کنید حالا میخواید یه شیعه را بکشید، حالا یه تیر بزنید بکشید، اما اینکه چرا با چاقو سرشو ببرید، یا اینکه مثلا حتما با چاقونم از پشت گردن نه از زیر گلو، یا اینکه مثلا زن و بچه یه شیعه رو بیارید جلوی زن سر شوهرش را ببرید، جلوی مثلا بچه پدرش را سر ببرید. اینو چیزایی که وهابی ها تو این مدت به نتیجه رسیدن که این کاراشون به ضررشون شده. الان دارد کتاب تو این زمینه ها می نویسند که نه، ما اهل این حرفا نیستیم. و چون معلومه که این نقطه ضعف بزرگیه براشون و از این خیلی وحشت دارن، توی این زمینه ها خوبه هرچی ما میتونیم کتاب بنویسیم، مقاله بنویسیم یا تو سخنرانی ها مطرح کنیم.